سلام به شما همراه همیشگیمون در کندوکاوهای عمیق. امروز سراغ موضوعی میریم که خیلیا چه بخوان چه نخوان ممکنه یه روزی باهاش درگیر بشن. تقسیم اموال بجامونده از یک عزیز از دست رفته یا به قول قانون تقسیم ترکه. خب میدونیم که این مسیر میتونه حسابی پرپیچ و خم باشه. منبعی که شما در اختیار ما گذاشتید به نظر میرسه یک راهنمای آنلاین کامل و کاربردی باشه، با تمرکز ویژه روی اینکه یک وکیل متخصص چطور میتونه توی این مسیر کمک کنه. هدفمون اینه که با هم لایه‌های این راهنما رو کنار بزنیم، ببینیم اصل ماجرا چیه، چه موانعی ممکنه وجود داشته باشه و خب چطور میشه ازشون عبور کرد. آماده اید که عمیق بشیم؟
دقیقاً. هدف اینه که از دل این راهنما یک نقشه راه روشن برای این فرایند حقوقی استخراج کنیم. اول بفهمیم ترکه دقیقاً شامل چی میشه و مهمتر از اون چرا این منبع انقدر روی نقش وکیل تاکید داره. انگار فراتر از صرفاً کارهای اداری نقش دیگه‌ای هم برای وکیل قائله.
خب پس بیایید از همین نقطه شروع کنیم. وقتی میگیم ترکه، این راهنما دقیقاً چه تعریفی ارائه میده؟ فقط پول و ملک منظوره یا چیزای دیگه هم هست؟
تعریفش جالبه چون خیلی فراگیره. ببینید، طبق این منبع ترکه یعنی همه چیزهایی که از فرد متوفی باقی مونده. این شامل اموال و دارایی ها میشه، مثل پول نقد، حسابای بانکی، املاک و مستغلات، سهام، ماشین، طلا و جواهرات، وسایل شخصی با ارزش.
یعنی هر چیزی که ارزش مالی داره.
بله، دقیقاً. و حتی چیزای جدیدتری مثل ارزهای دیجیتال. اما یه نکته خیلی مهم که همین اول روز تأکید شده، بدهی هام جزو ترکن. یعنی قبل از اینکه هر چیزی بین ورثه تقسیم بشه، باید تکلیف دویون و بدهی های متوفی از هر نوعی که هست روشن و پرداخت بشه.
جالبه که بدهی ها رو هم جزو تعریف آورده. خب حالا میرسیم به اون تأکید ویژه روی وکیل. راهنما میگه اختلافات بین ورثه خیلی رایجه. مگه راه ساده تر، یعنی توافق بین خود وراث، معمولا جواب نمیده که اینقدر به وکیل نیاز میشه؟
دقیقاً نکته همین جاست. راهنما هم تایید میکنه که توافق خب ایدئال ترین و سریع ترین حالته. اما بلافاصله اضافه میکنه که در عمل به دلایل مختلف این توافق خیلی وقتا به دست نمیاد یا خیلی سخت به دست میاد. اینجاست که نقش وکیل طبق توضیحات این منبع خیلی پررنگتر از یک مشاور حقوقی صرف میشه.
پررنگتر یعنی چی؟ منظورتون چیه؟
ببینید، وکیل اولا با تخصصش کمک میکنه اون مرحله مهم شناسایی و پرداخت بدهی ها درست و قانونی انجام بشه. بعدش میاد سراغ اموال باقی مونده و اونها رو بر اساس سهم الارث قانونی بین همه وراث تقسیم میکنه. تأکید راهنما روی همه جالبه، یعنی حواسش به وراثه غایب یا اونهایی که صغیر هستن و نیاز به نماینده قانونی دارن هم هست تا حق کسی ضایع نشه. اما نکته‌ای که به نظرم این راهنما به طور ضمنی خیلی روش تأکید داره اینه که ارزش واقعی وکیل شاید فقط تو اجرای بی‌نقص قانون نباشه، بلکه تو مدیریت اون پیچیدگی‌های انسانی و احساسی ماجراست. راهنما به نقش وکیل در میانجیگری و حل اختلافات اشاره می‌کنه.
آهان، یعنی فقط کار حقوقی خشک نیست.
اصلاً خیلی وقتا این اختلافات ریشه های عمیق تری دارن و یه وکیل با تجربه میتونه کمک کنه این گره ها باز شن و کار به دعواهای طولانی و فرسایشی تو دادگاه نکشه. انگار وکیل اینجا نقش یه تحصیلگر بیطرف رو هم بازی میکنه تا صرفاً یه نماینده قانونی.
این نگاه جالبیه. یعنی وکیل فقط دنبال برنده شدن موکلش نیست، بلکه دنبال حل کردن کل ماجرا به نفع همه است، تا جایی که قانون اجازه میده. البته
میشه اینطورم برداشت کرد. هدف نهایی خب تقسیم قانونی امواله، اما مسیری که به اونجا میرسه میتونه خیلی متفاوت باشه. راهنما هشدار میده که بدون کمک حرفه‌ای پروسه ممکنه به شدت طولانی بشه، اشتباهات پرهزینه‌ای رخ بده، مثلا مشکلات مالیاتی پیشبینی نشده و مهمتر از همه روابط خانوادگی آسیب ببینه.
بسیار خوب. پس حالا که اهمیت این راهنمای حرفه‌ای روشن‌تر شد، بیایید ببینیم این مسیر پرپیچ و خم قانونی طبق توضیحاتی که این منبع داده چه مراحلی داره. به نظر میاد یه لیست بلندبالایی باشه.
بله، لیست مراحلش کم نیست راستش. و نشون دهنده دقت و رسمی بودن فراینده. اما شاید بشه برای اینکه قابل فهمتر باشه این مراحل رو که راهنما لیست کرده در چند تا فاز کلی دستبندی کرد.
عالیه، اینطوری شاید دنبال کردنش راحت تر باشه. فاز اول چیه؟
فاز اول رو میتونیم بگیم شروع کار و تعیین وراثت. این شامل گرفتن اولین مدرک رسمی یعنی گواهی فوت میشه. بلافاصله بعدش باید رفت سراغ تنظیم استشهادیه انحصار وراثت. این کار طبق راهنما با حضور حداقل 3 تا شاهد توی دفتر اسناد رسمی انجام میشه و در واقع شهادتیه بر اینکه کیا ورثه متوفی هستن.
خب بعد از اینکه مشخص شد ورثه کیا هستن، فاز بعدی چیه؟ میریم سراغ کارهای اداری و قضایی؟
دقیقاً. فاز دوم رو میشه تعامل با سیستم دولتی و قضایی نامید. اینجا چند تا کار مهم هست. اول پرداخت مالیات بر ارث. راهنما تأکید میکنه این باید قبل از تقسیم نهایی انجام بشه. بعد ثبت نام در سامانه سنا، سامانه خدمات الکترونیک قضایی، برای همه ورثه یا وکیلشون الزامیه تا تمام ابلاغیه ها الکترونیکی دریافت بشه.
که دیگه کاغذ بازی کم بشه.
بله، و بعد هم ارائه مدارک اولیه، همون گواهی فوت و استشهادی و مینا، به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای شروع رسمی فرایند در سیستم قضایی. در نهایت این فاز دریافت گواهی انصار وراثت از مرجع صالحه که حالا جلوتر میگیم کجاست. این گواهی دیگه سند رسمیه که میگه ورثه دقیقاً کیا هستن و سهم قانونی هر کدوم چقدره.
پس تا اینجا وراثه مشخص شدن و کار توی سیستم قضایی کلید خورده. مرحله بعد چی میشه؟ لیست کردن دارایی‌ها؟
دقیقاً. فاز سوم شناسایی و صورت برداری از ترکه است. اینجا اولین قدم مهم ثبت درخواست تحریر ترکه است. یعنی رسماً از دادگاه یا شورا می‌خوایم که بیاد و لیست کامل و دقیق از تمام اموال دارایی‌های متوفی تهیه کنه. بعد از این درخواست معمولاً یه آگهی در روزنامه منتشر میشه.
آگهی برای چی؟
راهنما توضیح میده که این برای اینه که اگه طلبکار یا زینف دیگه‌ای وجود داره که ما ازش بی‌خبریم، مطلع بشه و بیاد ادعاشو مطرح کنه. همزمان مرجع قضایی از جای مختلف مثل بانک‌ها، ثبت اسناد، بورس و استعلام می‌گیره تا مطمئن بشه چیزی از قلم نیفتاده. و بخش مهم این فاز رسیدگی به بدهی است. اول پرداخت دیون ممتاز مثل مهریه همسر یا نفقه مواقع اگه باشه و بعد پرداخت سایر بدهی‌ها مثل وام‌های بانکی و مالیاتی.
و بالاخره می‌رسیم به فاز نهایی، تقسیم اموال.
بله، فاز چهارم که هدف اصلی همه این مراحل بوده، تقسیم ترکه خالص. یعنی اون چیزی که بعد از کسر همه بدهی‌ها و دیون از کل دارایی‌ها باقی مونده، حالا بر اساس سهم الارث قانونی که توی گواهی انحصار وراثت اومده، بین وراث تقسیم میشه.
واو، تقسیم بندی به فازهای مختلف واقعا کمک کرد که تصویر روشن‌تری پیدا کنیم. این 12 مرحله‌ای که راهنما لیست کرده بود اینطوری خیلی منظم‌تر به نظر میاد. مشخصه که هر مرحله مدارک و پیگیری‌های خاص خودش رو می‌طلبه و خب چرا داشتن این راهنما مثل وکیل می‌تونه از سردرگمی جلوگیری کنه؟
دقیقاً. و برای شروع این مسیر راهنما تأکید کرده که یه سری مدارک پایه لازمه. همون گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی و وراث و البته اون استشهادیه انحصار وراثت اولیه. درخواست رسمی تقسیم ترکه هم که معمولاً خود وکیل تنظیم و ثبت میکنه. داشتن یه لیست اولیه از اموال و بدهی‌های شناخته شده هم خب خیلی کمک کننده است.
یکی از سوالات پرتکرار برای هر کسی که با این فرایند روبرو میشه بحث زمانه. چقدر باید انتظار داشت این مراحل طول بکشه؟ آیا راهنما زمان مشخصی رو پیش بینی کرده؟
راهنما در این مورد خیلی واقع بینانه صحبت کرده. گفته که زمان خیلی متغیره. یعنی نمیشه یه نسخه واحد برای همه پیچید. به چی بستگی داره؟ تعداد وراث، میزان توافق یا اختلاف بینشون، نوع پیچیدگی اموال، مثلا یه خونه است یا مجموعه‌ای از املاک و سهام و شرکت، میزان بدهی‌ها و زمان لازم برای تصفیه‌شون، همه اینها تأثیر گذاره. اما به عنوان یه برآورد کلی گفته باید انتظار داشت که فرایند از طریق مراجع قانونی حداقل بین 6 ماه تا 1 سال زمان ببره.
6 ماه تا 1 سال کم نیست واقعا. این زمان خودش نشون میده که چرا اون بحث حل اختلاف و جلوگیری از دعوا که قبلا گفتید انقدر مهمه، اختلافات میتونه این زمان رو خب خیلی طولانی تر هم بکنه.
قطعاً همینطوره و راهنما مجدداً تأکید میکنه که کمک گرفتن از وکیل فقط برای انجام درست مراحل نیست، بلکه میتونه با پیگیری‌های منظم و آشنایی با رویه‌ها به شکل قابل توجهی به تسریع این روند کمک کنه و از اتلاف وقت و انرژی شما جلوگیری کنه.
خب میرسیم به سوال مهم بعدی که معمولاً همراه با سوال زمان پرسیده میشه، هزینه‌ها. این فرایند به خصوص اگه وکیل هم در کار باشه چقدر هزینه داره؟ راهنما در این مورد چه اطلاعاتی داده؟
راهنما دو دسته اصلی هزینه رو مشخص کرده. اول، هزینه دادرسی. این هزینه‌ایه که موقع ثبت اولیه دادخواست تو دفاتر خدمات قضایی باید پرداخت بشه. مبلغش برای شروع کار طبق این منبع خیلی زیاد نیست و چیزی بین 40 تا 180 هزار تومان ذکر شده. البته ممکنه در طول مسیر هزینه‌های جانبی دیگه‌ای مثل هزینه کارشناسی هم پیش بیاد. دوم، حق الوکالت وکیل. خب این بخش متغیره و کاملا به توافق بین شما و وکیل بستگی داره.
یعنی یه مبلغ ثابتی نداره؟
نه، معمولا راهنمای بازه کلی رو برای سال 1404 یعنی سال آینده شمسی به عنوان نمونه ذکر کرده که معمولا بین 10 تا 40 میلیون تومان هست. اما بلافاصله تأکید کرده که این فقط یه میانگینه و مبلغ نهایی میتونه بر اساس پیچیدگی پرونده، میزان اختلافات، حجم کار و وقتی که وکیل باید بذاره کمتر یا خب خیلی بیشتر از اینها باشه. یه نکته مثبت هم اشاره کرده که در بعضی موارد و با توافق ممکنه بشه حق الوکالت رو به صورت اقساطی پرداخت کرد.
بسیار خوب، این اطلاعات در مورد زمان و هزینه خیلی کاربردیه. حالا بیایم سراغ خود قانون. این راهنما اشاره‌ای کرده که آیا قوانین مربوط به ارث اخیراً تغییر کرده یا نه؟ مبنای قانونی این تقسیم بندی ها چیه؟
نکته جالبی که راهنما بهش پرداخته و شاید برای خیلی ها سوال باشه اینه که میگه برخلاف تصور عمومی در سالهای اخیر قانون جدید و مستقلی مشخصاً برای نحوه تقسیم ترکه تصویب نشده. یعنی تمام این فرایندها همچنان بر اساس همون قوانین نسبتاً قدیمی یعنی قانون مدنی و قانون امور حسبی انجام میشه. این دو قانون ستونهای اصلی تعیین وراثت، سهم الارث و کل روند رسیدگی هستند.
پس مبنا همون قوانین قبلیه، آیا نکته کلیدی خاصی از دل این قوانین هست که راهنما بهش اشاره کرده باشه و مهمه بدونیم؟
بله، یکی از قواعد اصلی تقسیم ارث که در قانون مدنی اومده و این منبع هم به صراحت بهش اشاره کرده و خب ما هم اینجا صرفاً داریم محتوای منبع رو که بیان قانون فعلی هست نقل می‌کنیم، مربوط به نسبت سهم الارث هست. طبق این قانون سهم الارث پسران دو برابر دختران محاسبه میشه. این یکی از اصول پایه‌ای هست که در زمان تقسیم ترکه خالص ملاک عمل قرار میگیره. یه نکته کاربردی دیگه هم که مشخص کرده، مرجع صالح برای صدور اون گواهی انحصار وراثت که تو فاز دوم مراحل گفتیم، این مرجع شورای حل اختلاف محل آخرین اقامتگاه متوفی هست. پس نقطه شروع رسمی کار مراجعه به همین شوراست.
فهمیدم. پس برای شروع باید به شورای حل اختلاف رفت. حالا فرض کنیم توافق حاصل نشد و کار به مراحل دادگاهی رسید و اولین جلسه تشکیل شد. اگه خودمون یا وکیلمون بخوایم صحبت کنیم، راهنمای پیشنهادی داره که تو جلسه اول چی بگیم، چه نکاتی رو مطرح کنیم؟
بله، یه راهنمای مختصر و مفید برای جلسه اول داده. میگه اول خیلی واضح خودتون رو معرفی کنید و نسبتتون با متوفی رو بگید. بعد مدارک اصلی مثل همون گواهی انحصار وراثت رو ارائه بدید. نکته بعدی اینه که اگه درخواست مشخصی دارید، مثلا همونطور که تو راهنما مثال زده، درخواست فروش یکی از اموال مشا، ملکی که بین چند نفر مشترکه و نمیشه راحت تقسیمش کرد، یا هر تقاضای دیگه ای، باید اون رو شفاف و خلاصه برای قاضی توضیح بدید. همینطور اگه اختلافی بین شما و بقیه وراث وجود داره، علت اختلاف رو هم به طور خلاصه بیان کنید و یه آمادگی هم باید داشته باشید برای پاسخ به سوال احتمالی قاضی در مورد بدهی‌های متوفی و اینکه آیا برای پرداختشون اقدامی شده یا نه. در واقع باید یه گزارش اولیه از وضعیت بتونید ارائه بدید.
جالبه که این منبع انقدر وارد جزئیات عملی هم شده. حتی تا جایی که مشخصات و اطلاعات تماس یک وکیل مشخص خانم مرضی علوی رو هم ذکر کرده و به سابقه کار و امکان مشاوره اولیه رایگان و حتی پرداخت قسطی حق الوکاله توسط ایشون اشاره کرده.
بله، این اطلاعات هم بخشی از محتوای راهنماست. در کنارش به یه سوال متداول دیگه هم جواب داده. چه کسانی اصلا حق دارند درخواست تقسیم ترکه رو به شورا یا دادگاه بدن؟ پاسخ اینه که تمام وراثت قانونی میتونن این درخواست رو ثبت کنن. این شامل فرزندان، همسر، والدین اگه زنده باشن، خواهر و برادر در شرایط خاص قانونی خودش و همینطور نوه ها میشه. البته شرط ارث بردن نوه ها اینه که والدینشون که فرزند متوفی بودن قبل از خود متوفی فوت کرده باشن.
بسیار خوب. فکر میکنم با این بررسی تونستیم یه نمای کاملا جامع از مسیری که این راهنمای آنلاین ترسیم کرده به دست بیاریم. از مراحل 12 گانه‌ای که حالا در قالب 4 فاز منظمتر شدن تا اهمیت حیاتی پرداخت بدهی ها، زمانبندی و هزینه های احتمالی و خوب نقش کلیدی وکیل نه فقط به عنوان مجری قانون، بلکه به عنوان مدیر بحران و تسهیلگر.
دقیقاً. نکته برجسته اینه که این فرایند یه مسیر مشخص قانونی داره که بر اساس قانون مدنی و امور حسبی پیش میره و راهنما تأکید داره که با وجود پیچیدگی‌ها، شفافیت در مراحل و کمک گرفتن از متخصص میتونه از بسیاری مشکلات و طولانی شدن روند جلوگیری کنه. فهمیدیم که نقطه شروع کار شورای حل اختلافه و مبنای تقسیمم همون قواعد قانونی موجوده، از جمله نسبت سهم الارث که منبع بهش اشاره کرده بود.
بررسی کردیم. یه سوالی شاید برای شما که شنونده ما هستید پیش بیاد که این راهنما به طور مستقیم و با جزئیات بهش نپرداخته. تکلیف بعضی دریافت‌های مالی خاص چی میشه؟ مثلا راهنما گفت ترکه شامل پول نقد، ملک، سهام و میشه. اما فرض کنید بعد از فوت مبلغی به عنوان دیه ناشی از حادثه‌ای که منجر به فوت شده به خانواده تعلق میگیره، یا مستمری بازنشستگی متوفی، یا حتی طلبهایی که متوفی از دیگران داشته و بعداً وصول میشه.
آها، سوال خوبیه.
آیا اینها هم دقیقاً مثل اموالی که در لحظه فوت وجود داشته جزو ترکه محسوب میشن و باید بین همه وراثت طبق همون نسبت ها تقسیم بشن، یا ممکنه قوانین و قواعد متفاوتی براشون وجود داشته باشه؟ این منبع تعریف کلی ترکه رو ارائه داد، اما شاید مرزهای این تعریف در مورد این موارد خاص کمی نیاز به تأمل و بررسی دقیق‌تر حقوقی داشته باشه، مخصوصاً اگه شما با چنین وضعیتی درگیر هستین. اینم نکته‌ای برای فکر کردن.